حالا من اولش هم گفتم که هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید.
شما یه لحظه اجازه بدید من صحبتام بشه، چون الان چند تا مطرح، یعنی اگر هر سرفصلی که مطرح میشه اجازه بدین همه دوستان راجبش صحبت کنن. ببینید آقای دکتر، ماشاءالله چند سرفصل رو آیتم وار مطرح کردن که هر کدومشون به خودی خود هزاران هزار جای بحث داره. اولی که من از شما میخوام که مدیریت بحث رو به عهده بگیرید. اگر ما اینجا میخوایم آسیب شناسی مسئله حجاب و عفاف رو بکنیم، به این شش تا مورد آقای دکتر بعد
نه به خود ما نمیخوایم آسیب شناسی. خانم دکتر میرقاسمی ببینید، من
فراز قبلی
اجازه بدید من یه نکته رو بگم خدمت شما، بعد کامل خدمت شما هستم و شنوندم. من توی در واقع بحث، یعنی فراز قبلی صحبت با شما هم گفتم ما دنبال آسیب شناسی حجاب و عفاف نیستیم.
ولی شما
نیستیم.
دارید الان شما 5 دقیقه زمان گذاشتین برای این بحث، این بحثایی که ایشون داشتن مطرح می‌کردن. ببینید اگه ما قرار راجع به رسالت ازتون خواهش می‌کنم یه 3 دقیقه شما سکوت کنین بذارین من بحثام رو تمام کنم.
5 دقیقه برای شما
خواهش می‌کنم. ببینید من چند تا مورد مطرح شد که هر کدومشون جای بحث داره و بحثشون مرتبطه به بحث امروز ما. ما امروز برای بحث رسانه و حجاب و عفاف داریم اینجا با هم صحبت میکنیم. یه موردی رو آقای دکتر گفتن، آقای دکتر من نمیخوام جواب، یعنی بشه دیالکتیکی با هم مباحثه کنیم راجع به این، فقط میخوام منظر نظر خودم رو بگم و رد بشم، چون شما همین کارو کردین. دو نوع رویکرد به رسانه وجود داره، یکی رویکرد مولد فرهنگیه، یکی رویکرد انعکاسی از جامعه بودنه. مثلا من درس پس میدم خدمت شما. این که آماری رو که آقای دکتر فرمودن، ما داشتیم که 60% آماری که خود مردم اذعان کردن که از رسانه ها تأثیر پذیرفتن در انتخاب نوع پوشششون. پس این اجتماع دو نقیزه برای اون نظریه که شما میفرمایید که الان رسانه مولد فرهنگی نیست. پس رسانه ها قطعاً و بلاشک بر اساس پژوهش های اعمال شده به شدت تأثیر گذارن. و چه کاری میکنن؟ من ازتون خواهش میکنم روی چند تا کلید واژه تکیه کنید. یکی بحث عادی سازیه و یکی ذائقه سازیه برای مخاطب. ببینید یه سوالی اینجا مطرح شد در خصوص بحث رعایت عناصر زیبایی شناسی که آقای دکتر جوادی فرمودن، که من می‌خواستم یه تجربه، من زمانو دارم و همون 3 دقیقه صحبت می‌کنم.
نه 5 دقیقه با شما این.
خواهش می‌کنم.
خیالتون راحت.
در اون خصوص من یه مسئله رو می‌خواستم بگم خدمتتون و اون این هستش که در مورد مسئله پوشش، ببینید ما یک نگاه سلبی نسبت به نوع پوشش داریم، یک نگاه ایجابی. این که در این که رسانه‌های غربی با چه هدفی نوع پوششی رو ترویج می‌کنن که قطعاً صنعت و نگاه صنعت‌گونه به رسانه پشت این هست، هیچ شکی نیست. ولی اینکه حالا رسانه ملی ما با دیدگاه ایجابی برای ایجاد الگوهای پوششی چه اقدامات جدی کرده. ببینید من خدمت آقای دکتر جوادی پیش از این جلسه داشتم عرض می‌کردم، یه تجربه من در تولید داشتم، در روابط عمومی کار می‌کردم، دو سه تا سریال رو کار کردم. یکی از بحث‌های جدی که در بحث تولید وجود داره تأمین لباس به اصطلاح اون افرادی هستن که جلوی دوربین میان، که متناسب با اون فیلترهای سازمان باشه، یعنی واقعا یکی از چالش‌های جدیه تولید. بعد من داشتم با آقای دکتر گفتم که آقای دکتر چرا شما تولیدات خودتون رو در اختیار تهیه کننده ها قرار نمیدین که ازش استفاده کنم؟ گفتم بحث بازرگانی پیش میاد، یعنی این مسائل داخلی سازمانه. که ببینید سازمان صدا و سیما، من اگر اینجا این فریاد رو میزنم، من فرزند سازمان صدا و سیما هستم، یعنی از پدر من و تمام اقوام من صدا و سیمایی هستن، یعنی اصلا نگاه معاند ندارم نسبت است. ولی سازمان صدا و سیما دائیه داره تولید و مولد فرهنگی هست، یعنی توی اون سند چشمنداز و تو تمام اسناد راهبردی سازمان صدا و سیما این مسئله عنوان شده و در واقع داره تلاش میکنه برای این کار. ولی اینکه این فرهنگ سازی در حوزه الگوهای پوششی رو به صورت تیپ سازی شخصیت ها یا انجام داده، یا اینکه واقعا تونسته از بسترهای موجود استفاده بکنه برای اینکه الگوی پوشش مناسب رو ترویج بکنه. ببینید حافظه بصری، ما اصلا نمیتونیم این رو کتمان بکنیم که حافظه بصری در شکل گیری ذائقه مخاطب تأثیر گذاره. ما اصلا نمیتونیم بگیم که رسانه هیچ اثری تو شکل گیری تو انتخاب نوع پوشش از طریق برای مخاطبان نداشته. این یک مبحث دیگه. و آخرین بحثی که من می‌خواستم بگم بحث خودنمایی زنان با حجاب بود. ببینید بحث تبرج رو که باز آقای دکتر جوادی مطرح کردن که در واقع این برعکس پوشیده نیست، که میل به تبرج در زنان بیش از مردان هست. و اینکه حالا ما الگوهای سازنده این تبرج و ارضا کننده این میل به تبرج رو چطور در جامعه اشاعه دادیم، یک بحثی هستش که دو تا باز فاکتور داره، یکی از طریق رسانه است، یکی از طریق شعائر به اصطلاح عادیه که بین مردم، یکی از شعارهایی که در خصوص مسئله حجاب در اوایل انقلاب بود این بود که ای زن به تو از فاطمه این گونه حجاب است که نمیدونم ارزنده فال، یعنی
ای زن به تو از فاطمه این گونه
خطاب است. حالا می‌خواستم سخن رو کوتاه کنم. آره. که ارزنده ترین، یعنی ببینید میل به تبرج در این شعار موج میزنه و این رو ما میبینیم نگاه تبرج گونه به حجاب، ولی این شعار بعدن تبدیل به چی شد؟ حجاب محدودیت نیست، مسئولیته، یعنی این تبرج رو تبدیل کرد به یه تهدید. ببین این اتفاقیه که ما در تولیدات رسانه‌ایمون هم به وضوح داریم میبینیم. من تمام بحثم همین بود.
خیلی متشکرم. دیدین 5 دقیقه بهتر بود؟
خواهش
می‌کنم 5 دقیقه تمام
شد. فقط یه خط.
خواهش می‌کنم آقای دکتر.
اصلا کسی نقش زائقه ساز رسانه و نقش مؤثر رسانه رو که انکار نمی‌کنه. این با مولد و علت بودن رسانه متفاوته.
واسه من کار کرده مولد برای صدا و سیما به تنهایی قائل نیستم.
بیشتر از اندازه برای رسانه سهم قائل نشیم و انتظار بیش از حد نداشته باشیم.
دقیقاً.
که بعداً ارزیابی‌های اشتباه نکنیم، وگرنه حتما در ظاهر سازی مؤثر، حتما جریان می‌سازه، حتما تأثیرگذار هست. تو این زمینه با خانم میرقاسمی من موافق هستم، اما تو این زمینه اصلا موافق نیستم که اول همه چی رسانه است. نه صدا و سیما، نه کل رسانه ها، آخر خطن. دقیقا دارم تأکید میکنم آخر خطن،
به قول شما همون چرا قوه نیستن.
بله بله، نه که نقش چیز اونا که مسلمه که اون نقش ها رو دارن، اما ما مطلق نباید ببینیم مسئله رو. خواستم بگم که اون نظریاتی که برای رسانه
نگاهی که شما کردین خیلی نگاه مهمی بود. من واقعیتش اینه تا حالا این شکلی خودم ندیده بودم که مثلا مذهبیون ما میگن اینستاگرام، معاندها میگن صدا و سیما، و توی هر دو جبهه رسانه داره در واقع حالا مورد هجمه واقع میشه. آیدو تو قربانی.
بله من خسته نباشید میگم،
ولی آمارهایی که شما دادین خیلی کارساز بود، خیلی مؤثر بود توی بحث امشب.
ولی من این مطلب رو عرض کنم، ما به هر حال چون تحصیلات خودم من روانشناسی است، نکته رو عرض کنم که قواعد
گفتگو اگه ماسکرم بدین بالا بهتره.
بله.
بخاطر این... نه بخاطر
صدا واضح‌تر.
نه بخاطر اینکه می‌خوایم اصلا ما یه واقعیتش اینه. بله. یه پویشی توی رادیو راه افتاده به اسم رادیو ماسک.
خیلی عالی است.
بله. و قرار بر این شده که میهمانان و حالا ویژه خاصه مجریان و کارشناسان و مجری و گویندگان با ماسک اجرا بکنن.
چش.
به شرط اینکه بچهای تلویزیون هم زیر چونه‌شون نذارنش.
عرض میشه حضورتون، من این رو هم می‌خواستم عرض کنم که قواعد گفتگوی ما مؤثر ایجاب میکنه که اولا جزئی صحبت کنیم نه کلی.
دقیقاً.
خواهش می‌کنم از مقید صحبت کنیم نه مطلق، یعنی بگیم نظر من اینه، من اینجور فکر میکنم، من اینجور احساس میکنم. ثالثاً راهکار بدیم، یعنی فقط انتقاد نکنیم.
حالا راهکار ما معمولا میذاریم آره. تو اون 30 دقیقه پایانیمون
دیگه، ما داریم به اون نزدیک میشیم از اون جهت میگیم. و به هر حال مطلبی که من میخوام عرض کنم اینه که ببینید، من اصلا وارد این مقولات کارکرد رسانه و دفاع از صدا و سیما و دفاع از چیز نمی کن، ولی واقعا ساحات انسان متعددی است. حداقل 5 ساحت باور، احساس، خواسته و کلام و کردار، اینها همشون تحت شعاع رسانه ها قرار نمی گیرن. یعنی شما الان در باورهایی که ما الان رصد کردیم، شما تصور میکنید که مثلا چقدر مردم باور دارن حجاب رو؟ اصلا
سوال خیلی خوبیه.
بله
خیلی سوال خوبیه.
بله ببینید، چیزی در حدود 89.1% نزدیک به 90% گفتن حجاب لازم است و از احکام اسلامه. حالا 66.2% اینا گفتن که باید سفت و سخت اجراش کرد، 22.9% گفتن واجبه ولی لازم نیست اینقدر سفت و سخت بگیریم، و فقط 3.4% مخاطب پاسخگویان گفتن حجاب جز احکام اسلام نیست. یا در جای دیگه به باور پاسخگویان به اصطلاح 35.4% گفتن که
آماری که شما دادین منو میرسونه به اینجا که آقا 59% مخاطبان شما، کسانی که پاسخگوی شما بودن، بر این باورن که باید به شکل خیلی سفت و سخت به قول شما
66.2%
از 89.1%.
بله ببینید از همون 66
میشه 59% تقریبا. 58.98%
شما 100% رو در نظر بگیرید، من 4 تا آیتم میدم. 66.2% گفتن حجاب جز احکام اسلام است و واجب شرعی است و باید سفت و سخت اجرا بشه. 22.9% گفتن حجاب جز احکام اسلام است ولی توصیه است نه واجب شرعی. 7.5% گفتن حجاب جز احکام صدر اسلام بوده و با شرایط و اقتضاعات امروز لزومی نداره. و 3.4% گفتن اصلا حجاب جز احکام اسلام نیست. حالا با آمارای دیگه ببینید شما، مثلا گفتیم که حداقل پوشش مقبول از نظر اسلام برای بانوان چیست.
من اینجا یه سوال دارم از خدمتتون. بله. ببینید شما میگین 66.2% از پاسخگویان شما
بله.
گفتند که حجاب یک تکلیف شرعیه و باید خیلی سفت، سخت و جدی در جامعه نهادینه بشه. بله. درسته؟
بله.
سوال من خیلی ساده است و خیلی واضح، چند درصد این 66.2% ما تو خیابون‌های تهران می‌بینیم؟ از میدون نیاورون بگیریم تا مثلا میدون راه.
ببینید وقتی که بحث درصد و بحث مباحث آماری پیش میاد، ما باید یک نمونه‌ای داشته باشیم که بتونه برآورد کل جامعه باشه. شما برید تو مساجد 100% با حجاب، بری توی اماکن مذهبی هیئت ها 100% باید باشه.
پس
این حرفت
شما تالارهای عروسی هم برید 100% بی حجاب.
آفرین، دقیقاً مرحبا لناصر انا. پس نمیشه اینجور گفت تو خیابون.
ولی خیابون یک جاییه که عمومیه، همه ما گذرمون بهش میفته، مرد و زن.
بله البته من این رو میخوام عرض کنم، ببینید انسجام شخصیت اینه که این 5 تا ساعت با هم باشن، ولی یک کسی ممکنه باور داشته باشد، احساس هم داشته باشد، اما خواستش این نباشد، یا گفتارش چیز دیگه ای باشه، یا کردارش چیز دیگه ای باشه.
ممکنه این که این از اونجا این نشأت بگیره که حجاب از اون دست موضوعهایی که مردم در موردش همه ی حقیقت رو به پرسشگران شما نمیگن؟
نه نه، چون به هر حال پرسشگرانی که ما میفرستیم یا حضور دارن اولا معلوم نیست. نمونه های ما نمونه های مثلا
تصادفیه.
بله تصادفیه. و این موضوعات مثل حجاب ما به ورود به منازل و اینها نداریم، این در یک روش خاصی انجام میگیره که تو خیابون است و با فواصل زمانی اینا، بنابراین لزومی نداره.
من میگم
اصلا ما از بی‌حجاب هم پرسیدیم.
من میگم آقای دکتر قربانی، من میگم که این آمار درسته، من آمار شما رو نمیخوام خدای نکرده در واقع مورد شک قرار بدم.
عرضم این بود که لزومی نداشته محافظه کاری کند.
میگم که ممکنه مردم در موردش محافظه کاری کرده باشن. یک نه. دو این که حداقل یعنی نتیجه‌ای که میشه گرفت، خیابان‌های ما مؤید این آمار نیست.
بله
بفرمایید آقای دکتر جوادی.
ببینید یه موضوعی که وجود داره، اتفاقا این بحث آماری که آقای دکتر قربانی فرمودن با اون چیزی که ما در مواجهه با مردم هنگام تأمین کالای پوشاکشون داریم میبینیم همخوانی دارد. این که چه چیزی تعیین کننده میزان پوشش بانوان ما در سطح جامعه است، آیا صرفا مؤلفه اعتقادی اونهاست، یعنی اعتقاد داشتن یا نداشتن اونها داره سبک پوشششون رو تعیین میکنه؟ نه اینطور نیست. آقای دکتر
دبیری
مهر به درستی فرمودن، خیلی اوقات ما نگاه طیفی به مقوله حجاب نداریم. تو آمار آقای دکتر قربانی هم این به نظر، اگر با این مدل آمار رو تحلیل بکنیم میتونیم به نتیجه بهتری برسیم. ما یه طیف محجبه‌ای داریم که اینا رو هر کاری کنید محجبه، یعنی اگر همین فردا صبح چادر مشکی در کشور بشود این میلیون تومان و بدترین شکل هم بشود، اینا حجابشون رو حفظ میکنه. یه طیفی هم داریم، حالا یه به خاطر مسائل اعتقادی یا لجبازی سیاسی یا هر چیز دیگه ای کاملا غیر محجبن، هر کاری هم کنید اینا غیر محجبن. یعنی شاید با زور دگنک شما تو خیابون بتونی این خانم رو با حجاب، مثلا اونم حجاب نصف نیمه نیمبندی که یه جا، اونم یه طیف میشه. اما واقعیتش اینه، برآورد حالا این دارم میگم 70% استمزاجیه، یعنی استدراج ذهنیه. خیلی شاید البته آمار مرکز پژوهش مجلس و جاهای دیگه مؤید این مطلب هست. 70% از بانوان ما،
اینو شما دارین بر اساس یافته های بازار خودتون
و بخشیش هم پژوهش هایی که ما بالاخره توی مدت تو جلسات مختلف از
یعنی یه روی کرد پژوهشی هم داشتن.
70% مردم ما و بانوان ما جز هیچ کدوم از این دو طیف نیستن. اینها قشر خاکستری هستن که انتخابشون برای پوشش ماحصل انگار سازیه که در ذهن اینا اتفاق میافتد. یعنی چه موقع یه خانم به این باور میرسد که اگر این مانتوی جلو باز رو جسارتا به اون ساپورت بپوشه خوش تیپ میشود، یک انگاره در ذهن اون ساخته شده. بازم عرض میکنم شما از ساحت زیبایی شناسانه شاید یک خانم سنگین وزن، خیلی جسارتا اینجوری هم میگن، با یه مثلا استایل فربه یه مانتوی جلو باز،
حالا دیگه واقعیه، آره، دیگه
با مثلا ساپورت خیلی این خادم خانم شکیل و زیبا هم نکنه، ولی او در ذهنش هست که اگر من این رو بپوشم شبیه فلانی میشم، هم خوشگل میشم، میام تو خیابون میپسنده اینو پوشش. این خانم آیا لزومن کسیه که باور به حجاب نداره؟ نه، احتمال داره این خانم باور به حجاب هم داشته باشه. وقتی یه خانومی از پل پارک زیر پل پارکوی تا زیر پل جوادیه تو فروشگاه های مختلف ممیزی خوردیم شما اونجوری به نظرم، تو خیابون و فروشگاه های مختلف داره رد می شود و میبینه که تو فروشگاه اول یه مانتوی گذاشتن، نمیدونم مثلا چه رنگی، موده مرجانی، موده مثلا مرجانی رنگش، فروشگاه دوم دوباره مرجانی، سوم مرجانی، صدم مرجانی، 101 اونو میخره و آروم آروم میشه سبک پوششش. آیا این خانم بی حجاب باور نداره؟ بازار این سوال را اگه بخوایم بهتر بپرسیم اینطوریه که روند تغییر پوشش زنان ما از سال 57 58 59 که به فرمایش شما قایقران تو مسابقاتش هم چادر سر میکرد تا به امروز ما حاصل چه اتفاقیه؟
اون موقع اشتباه نکردیم، خیلی چکشی عمل کردیم.
نه عرضم اینجاست، ببینید هیچ وقت بنر اگر حجاب نداشته، اگر حجاب نداشته باشی در صدف میشوی برای اینا نصب نکردن که بی حجاب بشه. شعار رو در و دیوار ننوشتن، کسی مستقیم تو صدا سیما نیومده یا تو در صدا سیماهای اونها نیومده.
حالا این بنرها رو گفتین، خب به هر حال این بنرها، این بیلبوردا خودشون هم نام رسانن.
بله، ولی نکته
منکرشون بشین،
نکته این که این
تو رو خدا اونایی که میخوان بنر راجع به حجاب بزنن خلاقیت به خرج ندن، شکلات نمیدونم فلان احسن. پوسته و فلان فندق و اینجوری اصلا خلاقیت به خرج
کدوم شبکه ماهواره اومده در، حالا کاری با جنبش های فمینیستی که تکلیف خودشون به خودشون مشخص نیست ندارم، کدوم شبکه ماهواره ایه که تو حوزه لایف استایل کار کرده اومده برنامه مستقیم گذاشته گفته خانم ببین این حجاب خطرناکه اینو نپوش؟ تبعین این جنسی که نشده، چیکار کردن؟ مزاج سازی کردن، ذائقه سازی کردن، اومدن توی بازار، توی رسانه، توی این نتورک و شبکه به هم پیوسته ای از طراحی، تولید، توزیع، رسانه، تو مرجع سازی، تو این شبکه اومدن یک نوع سبک پوشش خاص رو ترویج کردن.
من و تو توی این اتفاق خیلی موفق بوده شبکه من و تو بزنه،
حتی فراتر از او، یعنی حتی
من بین فارسی زبان ها میگم ها.
ببینید وقتی شما حالا اینو میخوام عرض بکنم بعدن که وقتی شما الگوی ایجابی فرمودن آقای دکترم شما بهشون نمیدید، مخاطب شما میره الگوی جایگزین رو برمیداره. میخوام به این تحلیل این آمار آقای دکتر قربانی برسم. ببینید اون خانومی که الان سبک پوششش از دید ما سبک پوشش حداقل استانداردی با مؤلفه‌های ایرانی اسلامی نیست، او سبک پوششش رو از او ربطی به اعتقاداتش نداره. احتمالاً آدم از او بپرسی حجاب میگه حجاب خوبه، از او تعریف عفاف رو بپرسی میگه خوبه. چی اون رو به این رسونده؟ این انگار سازی که ماحصل مزاج سازی و ذائقه سازی بازار رسانه و غیره شده و تو باورش این که خب پوشش همینه دیگه.
بله خیلی ممنون.
ببخشید من یک نکته میخواستم بگم و اون اینه که ببینید حالا در ادامه همون عرایضی که داشتم که به هر حال باورها یک ساحت از انسانه که به استدلالشون هم تأکید کردن، ببینید ما یک پرسشنامه داشتیم با مثلا تصاویری از حجاب، یعنی انواع حجاب رو به پاسخگویان نشون دادیم، گفتیم حداقل پوشش مقبول از نظر اسلام به نظر شما کدومه؟ 35.4% گفتن که چادر معمولی یا سنتی، 18.7% گفتن چادرهای امروزی، 15.9% گفتن پوشش کامل سر و گردن با شال یا روسری رنگی، 13.5% گفتن مقنعه، 5.6% گفتن همین روسری ساده با نمایان بودن موی سر، و 2.4% گفتن شال با نمایان بودن گردن و موی سر، و 6.8% که البته در استانهای خاص بوده گفتن چادر با روبند. یا مثلا شما الان تو باورها ما داریم بحث میکنیم، ما از مخاطب از پاسخگویان پرسیدیم که به نظر شما خودرو فضای عمومی است و یا فضای خصوصی است؟ 72% پاسخگویان معتقدند خودرو فضای عمومی است و اقدام به کشف حجاب در خودرو اشکال دارد و مباحثی از این چنین، ولی مثلا 61.7% پاسخگویان با این نظر که حجاب شکل ثابتی ندارد و مقدار پوشش رو عرف هر جامعه و فرهنگ تعریف میکنند موافق یا کاملا موافق بودند، و 34.6% با این دیدگاه که با این مخالف بودند.
آقای دکتر من حس میکنم این آماره یه مقداری با برمیگردیم به هر حال بحث جزئیاتیه.
ببینید من حالا عرضم این بود که
ببینید آقای دکتر من میگم این آماری که شما دارین میدین نمیدونم چرا من تو خیابون نمیبینمش.
خب بحث اینه که شما فقط خیابون
خیلی شفاف بگم
یه مقوله زیادی
خیلی جداییه
چه برام بپذیریم رو همین
مبنا قرار همین رو میتونیم مبنا قرار بدیم، ولی میگم تو خیابون نمیتونیم ببینیم.
نه ببینید شما برای فهمیدن حجاب فقط به خیابون نباید مراجعه کنید.
کجا مراجعه کنید؟
ببین این نمونه ما در کل کشور، در شهر، در روستا، در به اصطلاح تهران.
جامعه آماریتون چند نفر بوده؟
16,000 نفر. 16,000
80 میلیون چه؟
بله دیگه
پیمایش
بالاست. بالاست. بله.
نمونه آماری
من حالا عرضم رو تموم کنم چون میخوام
سراسر کشورم هست دیگه. بله دیگه.
حالا اینا رو ما به سبک به تفکیک هر استان هم به اصطلاح آمارش در آوردیم و چاپ شده قابل ارائه به مراکز علمی هست.
بعدم به ما بدینش این رو.
بله در خدمتتون هستم.
حتما ممنون میشم.
عرض میشه حضورتون که من میخوام بگم که یعنی رسانه ها و اون فرمایشی که آقای دکتر دبیر مهر داشتن واقعا با رویکردهای اخیری که هست رسانه ها آینه اند، نه اینکه رسانه ها راه رو نشون میدن. این که ما همه اصلا الان تو کشور ما هر کی و تو هر زمینه ای نه فقط حجاب مشکل پیدا میکنن اول میان سراغ صدا و سیما، فساد
آخر بیان.
بله بله اصلا صدا و سیما انعکاس میده.
خیلی ممنونم.
من میشم در خصوص
اجازه بدید ما یه بخشی رو بشنویم. ما باید الان بخش دوم خدمت شعب دارابیان می بودیم، منتها خب دیگه انقدر بحث داغ بود من حیفم اومد که بخوام بحث رو قطع بکنم. از شعب دارابیان هم عذرخواهی میکنم. بعد از شعب دارابیان خدمت شما هستیم.
میشه من بگی شما در کجای تلویزیون و در کجای سینما و در کجای تئاتر رقصیدی؟
آقای عسکری شما یک کم برنامه های شاد برای مردم تو این دو هفته درست کنید. ما
میمیریم به جای اون فضای مجازی از این یکی استفاده کنیم.
شما گفتید من نماینده مردم هم دیگه.
چی گفتید شما نماینده مردمی؟ چی گفتید
شما نماینده مردم نیستید؟
نماینده کیم؟
شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید.
بازتاب خب آقای شریفی خیلی بحث داغ شد دیگه، من خودم هم داشتم چهار گوشی پنج گوشی گوش میگردم، فقط کل حواسم رو داده بودم به بحث. اما بریم سراغ خبرها. اجتماع مجازی دختران حاج قاسم در حمایت از حجاب، گروه مردمی دختران انقلاب با توجه به شیوع بیماری کرونا در اقدامی اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم رو به صورت مجازی در رابطه با این اجتماع بزرگ مطرح شده. 5-6 تا آدرس دادن برای حضور در این اجتماع مجازی که همش در فضای اینستاگرام، این هم داریم ما صحبت میکنیم در رابطه با فیلترینگ اینستاگرام. من سوالی که برای خودم پیش اومده اینه که ما فضای جایگزینمون الان برای این اینستاگرام چیه و وقتی داریم همچین همایش‌هایی رو برای چه فضایی رو به صورت فضای جایگزین داریم. اما سخنرانی وزیر کشور رو داشتیم که ایشون گفتن که موضوع
مثلا واسه تلگرام فضای جایگزین
داریم الان دیگه، ولی خب الان من خودم نمیدونم واقعا و فضای جایگزین ما برای این اینستاگرام چیه. وزیر کشور اعلام کردن که موضوع حجاب و عفاف راه حلی اجتماعی دارد. وزیر کشور با اشاره به اینکه ذات فرهنگ، جامعیت و عمومیت اون است تاکید کردن که امر فرهنگ و موضوع حجاب و عفاف موضوعی کاملا اجتماعی است و موضوعات اجتماعی را تنها با راه حل‌های اجتماعی و با مشارکت عموم مردم میتونیم پیش ببریم. اما بریم سراغ خبری دیگه‌ای که مطرح شده. مسئول
آخریه دیگه فکر
بله بله مسئول کارگروه بین‌المللی زنان و خانواده مطرح کرده که کلمه حجاب مسئله ساز شده است، باید به فکر واژه جایگزین باشیم. سرکار خانم صدیقه حجازی مسئول کارگروه بین‌المللی زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو شورای فرهنگی زنان گفتن که عفاف و حجاب یک موضوع انتزاعی از سایر موضوعات فرهنگی نیست و بخشی از کلان موضوعات فرهنگی به شمار می‌رود. ایشون گفتن که به کار بردن واژه حجاب و حساس کردن جامعه مخاطب به این واژه خودش مسئله ساز شده و مسیر غلطی رو طی کرده است. استفاده از کلمه حجاب این تصور رو در ذهن جامعه مخاطب ایجاد کرده که قرار است زنان در جای محفوظ نگه داشته شوند و از ورود آنها به عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جلوگیری شود. و اظهار کرد طی 100 تا 150 سال گذشته برای پوشش اسلامی از واژه حجاب استفاده نمی‌شد. کلمه حجاب از خانواده کلمه حاجب و پرده پوشی است و در مبانی فقه اسلامی نیز چنین معنایی را در رابطه با حجاب نداریم، لذا بهتر است که این واژه را اصلاح و کلمه دیگری را جایگزین کنیم، کما اینکه در آیات قرآن کریم هم در رابطه با پوشش از کلمه حجاب استفاده نشده.
خیلی متشکرم شهاب دارابیان.
بریم
سراغ پیغام های مردم. امیر بیا جلوتر.
ارادت. بله خب آقای مسعود زیوری نوشتن یاد سردار دلها شهید قاسم سلیمانی بخیر که میگفت حتی دختران بدحجاب جامعه هم دختران من هستند و ما نباید با خواهران و برادران خودمان اینطور رفتار کنیم. خانم فاطمه خلیلیان نوشتن شاههای اینستاگرامی با چادر و پوشیه هم کم نیستن، آنها با برادر و خواهر گفتن به یکدیگر دست به هر کاری میزنن و عملا همه کار میکنن، فقط با چادری براق‌تر، آرایشی غلیظ‌تر و اشوه‌هایی بیشتر. لطفاً درباره شاههای محجبه هم صحبت کنید. دوست عزیزی که نامش رو ننوشتن برای ما پیامک زدن، نوشتن سلام خسته نباشید، میشه لطفاً اصطلاح رسانه چرا قوه نیست آیه نصر رو بیشتر توضیح بدید؟ و خب آقای دمی مدخل نشون.
خیلی متشکرم، ممنونم امیر سید آقایی.
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و ما این دوروبری هاشون ها بودن. بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و مختصاصت 14 دیگه اجباری شد.
یکی از همین فعالیت‌های فاجعه آمیز قضایای 17 دی بود که در زمان رضا شاه اتفاق افتاد. تصمیم را بر این گرفتن به کمک روشنفکران اون روز متصل به دربار پهلوی که زن ایرانی را از دایره عفاف و حجاب خود بیرون کنند. برداشتن حجاب مقدمه‌ای برای برداشتن عفت بود، برای برداشتن حیا در جامعه اسلامی بود. برای سرگرم کردن مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسی بود برای اینکه از همه کارهای دیگه بمانند و یه مدتی هم موفق شدند.